حق دوم از حقوق شهروندی حق تأمین نیازهای ضروری زندگی شهروندان است که بر دولت اسلامی بر حاکم اسلامی وظیفه است که نیازمندی های ضروری شهروندان رو تأمین کند، خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، اینا تقریبا مهمترین نیازهای ضروری شهروندان است. این نیازها رو واجب است که تأمین کند. دلیل بر این مطلب روایت مرحوم کلینی است، می فرماید علی ابن ابراهیم عن صالح ابن السندی. صالح ابن السندی توثیق خاص ندارد، منتها از رجال کامل الزیارات و لذا بر اساس توثیق رجال کامل الزیارات می توان او را ثقه دانست. عن جعفر ابن بشیر که ثقه است، عن حنان یا حنان، عن ابی که سدیر سیرفی است، عن ابی جعفر. رجال سند همه ثقاتند، اون صالح ابن السندی هم بناءً على توثيق رجال كامل الزيارات ثقة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. شاهد بحث ما این جمله آخر است که فرمود و حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، ولایت بر مولا علیهش رو خوب انجام بده. خب، یکی از مهمترین ارکان حسن الولایه تأمین نیازمندی هاست. حالا مثل تشبیه هم کرده است، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. خب، والد الرحیم اگر بخواد والد الرحیم باشد، یکی از مهمترین ارکان کاری که باید والد الرحیم انجام بدهد تأمین نیازمندی های فرزندانشه، تأمین نیازمندی های ضروری. لذا از این روایت ولو اجمالاً استفاده می شود که بر ولی امر، بر حاکم وظیفه هست که به نیازمندی های مردم، نیازمندی های شهروندان بپردازد و نیازمندی های اونها رو تأمین کند. حالا مؤید این، البته مؤید این در بعضی از موارد روایت دیگری است. این روایتی که ما خوندیم در کافی است، جلد یک صفحه 407. روایت دیگری است در همین صفحه، بازم جلد یک کافی و 400، یعنی صفحه 407. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن السيابة. إن روايتهم أزل هذا سندي تامس. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. اگر کسی از دنیا برود و مدیون باشد و خب در نتیجه ناتوانی از عهده پرداخت دین بر نیامده باشد، البته به شرطی که اینطور نباشد که این پولی رو که استدانه کرده از خرج کار فساد، خرج کار حرام کنه یا کارهای مصرفانه انجام بده، نه، برای نیازهای طبیعی و عادی روزمره اش دینی گرفته و نتوانسته بپردازه. میگه عدل امامه این یقضیه. این از دو جهت دلالت میکنن بر مراد ما. یکی از اون جهت که این دینی رو که فرمود اگر برای اگر از در نتیجه فساد و اسراف نیست باید امام بپردازه، خب معنی در فساد و اسراف نیست یعنی چی؟ یعنی دینی که هزینه خرج زندگیش شده. خب معلوم چه خرج زندگیش به عهده امامه که دینش رو باید بپردازه. علاوه بر اینکه خود دینی که از نیاز هاست و اینکه چنین نیازی رو باید امام بپردازد، خود هم شاهدی است برای اینکه نیازهای شهروندان رو، نیازهای ضروری شهروندان رو باید امام بپردازد. بعد میفرماید فإن لم يقضی فعليه اثم ذلك. خیلی قوی است، یعنی امام مسئول از این کار رو بکنه. بعد میفرماید ان الله تبارک و تعالی یقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه فهو من الغارمين. این کسی که از دنیا می رود و دینی به گردنش هست و ادا نشده، این از غارمین به شمار میاد، از غارمین آیه که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين. غارمین یعنی چی؟ بدهکاران. که ما گفتیم من نمیدونم چرا اینجوری تو نمیدونم چرا که زندانی رو میاندازن زندان به دلیل اینکه هر ثبت خدمت شما نداشته به پردازه، نخ مردم جمع میشن پول میدن که این رو از زندان آزاد کنن. من نمیفهمم، اگر دارد و به زندانش انداختید که البته میشه کسی داراست و به اصطلاح مماطل است و با اینکه داراست دینشو نمیپردازه، بله اینجا باید حاکم حبسش کنه تا دینشو بپرده. منتها این مالا کیه؟ آن کسی که پول داره، غنی موسر است. بله غنی موسر رو باید به زندان انداخت تا بپردازه دینش. اما این کسانی که تو زندان میفتن که مردم جمع میشن پول براشون جمع میکنن تا از زندان آزادش کنن، خب اینا که موسر نیستن، چه میزان شر اینا باید برن زندان؟ نمیفهم. من توجیهشو نفهمیدم چیه. اونخ بعد یه عده زیادی پول جمع میکنن که بیان شده یکی از پروژه های خیریه معروف مملکت اینه که تو صدا و سیما و فلان و اونا چقدر آدم جمع میکنن که بیایید زندانی رو آزاد کنن. یکی از شرم‌آورترین پدیده های امروز توی نظام ما اینه. هیچ پدیده شرم‌آوری اصلا با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست، با شرع هم سازگار. دولت باید بپردازه. باید وقتی بودجه رو تصویب میکنند یکی از هزینه هایی که در بودجه در نظر میگیرن چیه؟ پرداخت دیون معسرین باشه. این از وظایف دولته. فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. وظیفه است. خلاصه ان الله تبارك وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه عليه. اگه این سهم رو نده بهش، اینجا حبس سهم، نه حبس اون شخص. که این فعن حبسه او، یعنی این سهمشو نپردازه به او، یعنی همین سهم غارمین رو اگر نپردازد گناه کرده ها. روایت دیگر بادم در همین جلد یک اصول کافی، این کافی اون تا صفحه 407 روایتی است از محمد بن علی و غیره عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن رجل عن حبیب بن ابی ثابت قال جاء الى امیر المؤمنین صلی الله علیه عسل و تین من همدان و حلوان. جواد همدان بشه، همدان نیست، همون همدان خودمون پارس ایران. اصلون و تین من همدان و حلوان. فامر العرفاء یأتو بالیتاما فامکنهم من رؤوس الازقاق یلعقونها و هو یقسمها للناس قدحا قدحا. حضرت این معلوم شد عسل بسیار زیادی آمده بوده از همدان و از حلوان و اینا. حضرت این مشک های عسل زهر مشک بوده چون دارد رؤوس الازقاق حالا زق حالا یا مشک یا اون ظرف های بزرگ که زق بشه ظرف های بزرگ عسل. می فرماید که عسل ها رو که حضرت می ریخت تو ظرف ها به مردم تقسیم می کرد بعد اون ظرفش رو ظرف عسل رو می داد به بچه یتیما که اینا باقی مونده عسل رو خلاصه اینا نرسود که استفاده کنه. فقید له یا امیر المؤمنین ما لهم یلعقونا. این اصلا رو ظرف های اصلا میدین بریسن بچه ها بچه. حضرت فرمود این همون رعایت آبا بچه ها پدرها وقتی بچه ها دورشون جمع میشه وقتی اصلا ظرف ازدی که مثلا بیاد اصلا رو که استفاده کنن ظرف چه میدن بچه ها بریسن. ان الامام ابو الیتاما و انما العقتهم هادا برعایت الابا. این ابو الیتاما بودن منظور ماست که این ابو الیتاما است و همون وظیفه‌ای که اب نسبت به یتام نسبت به فرزندان خودش دارد حاکم نسبت به یتامای جامعه دارد. البته تنها یتاما نیست منتها اینا رو به عنوان مصادیق داریم بیان میکنیم که مؤید اون کبرای کلی است. بحثمون در این است که حق دوم شهروندی تأمین نیازمندی های شهروندانه. در این روایاتی رو که در این رابطه هست میخوانیم که اون روایت اول را آوردیم که لا تصلح الامامت الا لرجل فیه ثلاث خصال که یکی از این خصال حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم بود. صفحه 407 بود از کافی جلد یک. این روایت یا این دو روایت این روایتی که الان خوندیم در صفحه 406. خب روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان است که مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه بیان میکنند. در ابواب زکات کلن در ابواب زکات روایات متعددی هست که دال بر این است که وظیفه امام است تأمینه نیازمندی های نیازمندان. از جمله این روایت است که مرحوم صاحب مسائل روایت می کند در جلد 9 وسائل 30 جلدی صفحه 12 حدیث شماره 6 از باب 1 از ابواب وجوب الزکا. خب مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکند یعنی مرحوم حر عاملی از صدوق نقل. به اسناده عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی عن محمد ابن اسماعیل البرمکی عن عبدالله ابن احمد عن الفضل ابن اسماعیل عن معتب مولى الصادق علیه السلام قال الصادق عليه السلام إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا استغنى بما فرض الله له وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عرو یعنی به اصطلاح لخت برهنه برهنه نمی شدن الا بالنوب الاغنیاء و حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته من منع حق الله فی ماله. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق. خلين قسم قسم مهم. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم. وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله. وقتی که مصرف زکات، وقتی مصرف زکات این مصارفه، برهنه ها رو بپوشانند، یعنی همون پوشاک، گرسنه ها رو سیر کنند، محتاج و حاجت حاجتمندان رو روا کنند، بعدم این زکات رو کی باید بگیره؟ خود من اموالهم صدقتن، وظیفه حاکمه که این زکات رو بگیره، و وظیفه حاکم است که این زکات رو در اول و به ذات کار حاکمه. اگه حاکم نتونست یا حاکمی نبود، مردم باید خودشون انجام. انتها این اول و به ذات کار حاکمه، جلب زکات، جبری زکات، اخذ زکات، تقسیم زکات، اینا کار حاکمه که در گذشته هم اشاره کردیم در مباحث سابق به همین مطلب. کار حاکم، وظیفه حاکم. خب این زکات رو کجا باید، کجا این زکات رو مصرف کنند؟ بنابراین روایت هم پوشاک مرد، هم تأمین غذای اونا، هم محتاجو کلا نیازمندی های اونا عام. این روایت در باب یک از ابواب وجوب الزکات آمده، حدیث شماره 6 صفحه 12 از جلد 9 از وسائل الشیعه 30 جلدی. نه دیگه، این روایت میگه محتاجو، معلوم میشه میگه لو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرا محتاجا. معلوم میشه باید هر مسلم فقیر محتاج باید زکات رو خرج کنه، معلوم میشه. حالا البته این موارد دیگه تسعی که معین شده برای مصرف زکات، این موارد تسعه معینن. اگر این موارد تسعه همه نیازها رو پوشش داد و به نیازمندی نماند، اما اگر نیازمندی موند خارج از این عناوین تسعه، باید اونا رو ادا کنه، باید بده. از زکات حالا باید به طوری باشه که رفع نیاز. این ما در محل خود گفته ایم. ببینید ما قبلا فکر کنم در همین مباحث فقه سیاسی هم آوردیم، ولی در مباحث اقتصاد اونجا این مطلب رو بیشتر توضیح دادیم که در نظام مالی، این بحث نظام مالیه، در نظام مالی اسلامی نیازمندی ها و طبقات نیازمندان تعریف شده، و این نیازمندی ها برای هر نوع از این نیازمندی ها یه منبع تأمین تعریف شده. نیازمندی های دستگاه های حکومتی محل تأمینش خمسه، خمس محل تأمین نیازمندی های دستگاه حکومت، دستگاه مدیریتیه. فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس ولرسوله ولذ القربى كأئمه اطهار دستگاه حکومتی. اون مساکین و یتاما و ابن السبیل هم اون مساکین و یتاما و ابن السبیل است که هزینه شون به عهده دولته. که کدوم مساکین و یتیما و یتاما و ابن السبیل؟ مساکین و یتاما و ابن السبیل از آل محمد صلوات الله. این دسته از مساکین اینا هزینه تأمینشون باید از محل خمس در بیاد. مساکین به اصطلاح سادات، ما تأمین سادات، چون سادات عیال کیان به طور مستقیم عیال دستگاه حاکمیتی. و این یه نکته ای داره که حالا بحثش اینجا نمیخوایم بکنیم که چرا در نظام مالی اسلامی اولاد رسول الله و اولاد پیوسته به رسول اکرم اینها محل تأمین نیازمندی هاشون منبعی است که باید هزینه های خود دولت از اون تأمین بشه. این یک نوع ارتباط هزینه است که منبعش هم مشخص شده. یه نوع هزینه هایی هست که نه، اینا هزینه هایی است که باید منبعش رو از زکات تأمین کرد. کل فقرا و فقر و نیازمندان کلن محل تأمینشون، محل تأمینشون از کجاست؟ از زکات. زکات تأمین نیازمندی های جامعه است، نیازمندی های مردم. حالا این که راه بسازند، مسجد بسازند، مدرسه بسازند، اینا وظایف حاکمیتی است، باید دستگاه حاکمیت محل خمس نرو بده. اگر از محل خمس کفاف نکرد، بله از محل زکات هم میتونه. آخه الان ما تو جامعه همون همه چی به هم ریخته است. نظام مالی اسلامی رو ما هنوز بهش توجه ندارن اصلا، هنوز استنباط نشده رو توی حسابی. ما توی بحث خمس این رو آوردیم تو اواخر بحث خمس که هر نوع هزینه یک نوع منبع تأمین برش تعریف شده، قاطی پاتی نیست اوضاع. حتی گفتیم نحله حضرت زهرا سلام الله علیه، فدک رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، نحلها فاطمه. این نحله چیه؟ گفتیم این نحله هم بازم یک نوع منبع درآمدی است که مصرف خاص داره. یه اموالی رو حاکم در اختیار مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده که حضرت زهرا میاد این اموال رو کجا خرج میکنه. اونجاهایی که بودجه عمومی، حالا اون بودجه هایی که حالا چه از محل خمس تأمین میشه چه از محل زکات، اما این یه جای نیازمنده هایی هست، یه حفره هایی وجود داره که این حفره ها رو اون بودجه عمومی تأمین نمی کنه. زکات رو تقسیم کردن، خمس رو هم دادن به همه، اما یه کسی آمده است و خونش خراب شده، یه کسی آمده مریض شده، مرضی پیدا کرده که هیچ محلی هم برای تأمینش نیست، این محل های عادی. اینجا یه نحله ای وجود دارد بعد زهرا میده سلام الله علیها که حضرت زهرا بیاد چیکار کنه، از این محل فدک میاد اون حفره های جبران نشده رو، اونایی که بسیاری جوجه عمومی جبران نمیشن او تامین، اون حفره ها رو پر میکنه. این که در ببینید بعضی از چیزها رو نظام های غربی از ماها یاد گرفتن، من تا متوجه نیستیم که اینا از ما یاد گرفتن. در نظام های غربی خیلی از نظام ها هست که مثلا ملکه شاه، زن شاه، که اینو در دوران شاه هم همین کار اینجا انجام گرفته بود. ملکه یا مثلا ملکه، مثلا فرح در زمان شاه یه مؤسسه خیری داشت، شیر خورشید بود، چیز دیگه ندارش بود. یا مثلا در اردن همینطور، در بعضی از این نظام های پادشاهی همینطور، حتی فکر کنم در انگلیس اصلا چریتی ها کلن به اصطلاح مؤسسات خیریه، همش دیگه نظر کیه؟ ملکه است. یعنی کار ملکه کاریست فرابودجهی، فرادولتی. این کار ملکه اینه که یک اموالی در اختیار ملکه قرار داده میشه، این اموال فرابودجهی باید مصرف بشن، هزینه بشه. هرچی هم شما بودجه مملکت رو درست تنظیم کنی، به هر حال چی میشه؟ یک حفره هایی میمونه که این حفره ها به وسیله این بودجه عمومی و برنامه ریزی عمومی این حفره ها پر نمیشه. نیازمندی های استثنایی است، فوق العاده است. این فدک رو نحله حضرت زهرا سلام الله علیها کردن برای پر کردن این حفره های استثنایی حفره‌هایی که با بودجه عمومی تامین نمیشه. میخوام بگم هر آیه برای هر نوع هزینه ای در نظام مالی اسلام یک نوع منبع تأمین تعریف شده. من واقعا خواهش میکنم از دوستانی که حال و حوصله بحث و تحقیق دارن این کار رو بیان دنبال کنن. نظام مالی، نظام مالی غیر از مسئله اقتصادیه، از مسئله فقه اقتصادی است. این نظام مالی هم نظام بودجه ریزی است به اصطلاح. نظام مالی این جای بحث داره، تدوین بشه، قشنگ تبیین بشه. ما یه مقدار مختصری از این رو در همون بس به بس خمس بکنم، اون اواخر مباحث خمس آورده ایم. بله بله، اینا هم میتونن همین کار رو بکنن، همین کار رو به عهده بگیرن. البته بیش از این رو میتونن به عهده بگیرن. ما اونجا پیشنهادهای زیادی داریم بر مبنای ادله شرعی. خب این روایت آخر هم بخونیم. روایت دیگر عرض شد خدمت شما که صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود ان الله عز وجل فرض الزکات کما فرض الصلاه فلو ان رجلا حمل الزکات فاعطاها علانیتا لم يكن عليه فی ذلک عیب. ما یه بحثی داریم در مورد اینکه بعضی از اعمال خیر رو خدای متعال علانی بودنش رو دوست داره، یعنی خود علنی بودنش، به عنوان علنی بودنش استحباب داره. الذین ينفقون اموالهم فی اللیل و النهار سرا و علانیت، خود علانی بودنش هم محبوبه، سرش هم محبوبه، علانیش هم محبوبه. که اینجا اشاره به اون دارد که اگر کسی زکات رو بیاد علنی بپردازه این اشکالی نداره. لم یکن علیه فی ذلک و ذالک ان الله عز و جل فرض، شاهد ما اینجاست، فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم. اگر خدا میدانست که این خمس و زکات و اینهایی که معین فرموده این کفایت نمیکنه برای پوشش دادن نیازمندی ها، خب بیش از این رو معین میکرد. و انما یؤت الفقراء فیما اوتو، این همه رنجی که فقرا میکشند و نیازمندی هایشون از کجا نشأت میگیرد؟ من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه. میان میگن، حالا گاهی بعضی ها میگن، میگن که بابا این زکات کافی نیست، این خمس مثلا پوشش نمیده. نه خیر، شما خمس و زکات رو بگیرید کاملا پوشش میده، منتها اونایی که نمیدند ازشون گرفت. که ما معتقدیم در نظام مالیاتی این کار غلطی است که ما داریم میکنیم که از اروپایی ها و از غربی ها یاد گرفتیم مالیات. ما باید حالا اگر یه وقتی فرض کنید از ما نظر بخوان، ما میگیم راهش اینه، بیایید زکات خمس رو قشنگ، همین زکات خمس رو از مردم بگیرید. به فرد اگر این زکات و خمس معمولی کفاف نکرد، بعد اونخ به قدر ما به کفایه اونخ مالیات بگیرید. اونو مالیات هم بادم زکاته، اونم به عنوان زکات بگیرید، زکات رو اضافه کنید. ما در نظام دینی، در نظام مالی اسلام چیزی اینا مالیات نداریم. اعشار و تعشیر و امثال اینها یه چیزهایی است که طاغوت‌ها آوردند وارد دین ما کرده. این مالیات همون تعشیر اعشار یا عشار که میگن مالیات بگیر، که خیلی مذمت شده عشار. مالیات بگیر یعنی کسانی که باجگیر، باجگیر یعنی در حقیقت نوع باجگیری است. اونی که در شهر آمده زکات است و خمس. اگر زکات، این زکات همین زکات در همین به اصطلاح موارد معین در غلات و در انعام ثلاثه و در نقدین، اگه این زکات، اگه این رو گرفتید، زکات مال تجاره رو هم گرفتید بعد از اینکه مال تجاره تبدیل به نقد میشه، اگه کفاف نکرد نخیه زکات دیگری اضافه کنید. امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوران خلافتش در روایت است که زکات خیل عنات رو هم معین کرد. از اسب ها، از اسب های نه از اسب های نر، از اسب های ماده حضرت زکات میگرفت چون نیازمندی وجود داشت. این کارو بکنید. بیوت مراجع می گفتن چرا خمس رو از شما میگیرید؟ بگید بابا شما چقدر خمس میخوای؟ به اندازه نیازمندی بیوت مراجع هر کسی به اونها خمس داد، رسید رو داد به اداره مالیات یا به اداره جبی زکات خمس، قبول میکنیم ما. ولی به حد اندازه آقای مراجع فلانی شما هزینه سالانه چقدره؟ به حوزه چقدر میدی؟ به تشکیلات چقدر میدی؟ مثلا میگه باید 100 میلیون. خب بس تا حد 100 میلیون هر کی به این مرجع خمس داد قبول. بابا این خمس خیلی میتونه منبع درآمد مبارکی باشه. مردم که بفهمند خمسی که مالیاتی که میدن، بهت گفتم تعبیر مالیات درست نیست، این پولی که به دولت میدن وظیفه شرعیشون دارن انجام میدن، خمسشون دارن، ذمهشون بری میشه، بارشون پاک میشه. شما این امتحان کنید ببین چی میشه. اگر به تدریج مردم با رغبت ندادن بعد بگید این همه فرار مالیاتی، اصلا گردن کنم تو که پول مالیات نمیدن که. این مالیات شما از حقوق کارمندان رو نمیدنم، از فقرا معمولا مالیات میگید. من نه فقرایی به اون معنی، کسانی که درآمدهای پایین دارند و دولت تو سلطه یه بر اونها دارن، از اینها تأمین میشه. خب زکات رو بگیرید، خمس رو قشنگ بگیرید، با تنظیم، با نظام، یه نظام، این نظام تشکیلات مالیاتی که دارید اینو قشنگ تبدیلش کنید به چی؟ به تشکیلات جبی خمس و زکات. ما اداره جمع آوری خمس و زکات باید داشته باشیم به جای اداره چی؟ جمع آوری مالیات. اگر این خمس و زکات معمولی اگه کفاف نکرد، بازم یه چیز دیگری بازم به عنوان زکات اضافه کنید تا وقتی که تامین نیازها بشه دیگه. این راهشه، نه اینکه این وضعی که امروز داریم. ادامه بحث انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله.